الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ صلاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فقدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. این سوره مبارکه که سوره قمر هست و از سوره مکیه قرآن است و از سوره کوتاه قرآن که مجموعاً 55 آیه است، ولی 55 آیه کوتاه، یعنی آیاتی که در حدود نیم ساعت، گاهی کمتر و گاهی بیشتر، و اگر بیشتر هست خیلی کم از این بیشتر. عرض می کنم که اینجا مثلا مقدمتاً یه مطلبی را عرض بکنم و اون این که شاید هم توجه کرده باشید به این مطلب، آیات قرآن از نظر آهنگ مختلفه، یعنی سوره ها مختلفه. بعضی از سوره ها به کوتاهی و طولانی سوره هم چندان مربوط نیست و حتی به کوتاهی آیه هم چندان خیلی ارتباط نداره. آهنگهای آیات شریفه قرآن مختلفه و این اختلاف آهنگ ها هم بستگی دارد به محتوا و مضمون. مثلا ببینید شما آیه سوره حمد مثلا که فقط حالتش حالت عبادت است و مناجات با خداوند است و انقطاع بنده است با خدا، این آهنگ مخصوصی است، الحمدلله رب العالمین، خیلی نرم، خیلی ملایم، خیلی خاضعانه، خیلی عابدانه، اینجوری الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم تا آخرش. حتی سوره توحید هم که اینقدر سوره کوتاهی است و آیاتش گاهی دو کلمه است یا سه کلمه است، باز چون فقط ثنای خداوند هست آهنگ همون آهنگ نرم و ملایم است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولی گاهی وقتا آیه ایست که یه آیه مثلا میخواد یه حکمی را میخواد بیان کنه، یه حکم شرعی کلی فقهی را میخواد بیان کنه، او خیلی به اصطلاح ساده تر و اغلب آیات خیلی طولانی آیاتیست که بیان یک سلسله احکام میکنه، یعنی یه ماده قانونی داره بیان میکنه. او باز یک لحن و آهنگ دیگری داره. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، که طولانی ترین آیه قرآن است. یا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الى آخر، و آیاتی از این قبیل که زیاد هم داریم، آیات احکام در قرآن. اینها یک آهنگ دیگری داره. آیات تهدید آمیز، اصلا آهنگ آیات، هم محتوا هم آهنگ، یک آهنگ دیگری است، خیلی همچین خشونتبار و تنده. و اغلب اینجور آیات هم کوتاه است و هم رعایت سجع در اونها بیشتر شده. این نکته، یعنی تناسب آهنگهای قرآن، یعنی این جهت که آیات قرآن دارای آهنگهای مختلف است و هر دسته ای تناسب دارد، یعنی هر آهنگی تناسب دارد با محتوای اون آیات، و جز این هم نمیه و در این جهت نهایت دقت و نهایت مراقبت شده، این از مطالب تازه‌ای است که در عصر اخیر توجه کردن و خیلی توجه خوبی هم هست. خیلی خیلی توی کتاب‌هایی که در این زمینه هست و به فارسی هم در آمده است و طولهایی که من دیدم، البته بهتر از اون ندیدم، ولی هست، میدونم کتابی دیگه هم هست، حالا من ندیدم، شاید هم بهتر باشه. این کتابی که مرحوم آیتی خودمون ترجمه کردن، خدا بیامرزش، کتاب مرآت الاسلام طه حسین، این آخرین کتاب طه حسین هم شاید باشه، جز آخرین کتاب های طه حسین. این طه حسین که خیلی آشار لابد میشنسید و میدونید، این یک مصری بود که کور بود، کوری که از بچگی کور شده بود، در اثر آبله 6-7 سالگی کور شده بود و در همون حالت کوری بعد میره مکتب و از کنم مدرسه و تحصیلات قدیمی هم تا حدی شاید از هر این هایی مقداری تحصیل کرده بود و بعد سالها میره در اروپا. و اون وقتی که شیخ محمد خان قزوینیه خود ما ایران در اروپا بوده، این هم در اون وقت در اروپا بوده و تحصیلات خیلی عالیه این میکنه، یه مرد به اصطلاح ادیب و در این حال ادیبی که به سبک اروپایی، که یعنی ادبیاتی که با روانشناسی و جامعه شناسی و اینجور مسائل توأم بود. و بعد برگشت به مصر و خیلی هم جلوه کرد، درخشید تو دنیای عرب، خیلی درخشید و کتابهاش هم فوق العاده مطلوب واقع شد. در اوایل عمرش یه مقداری تقریبا این از اروپا که آمده بود، چون تحصیلات خوب بیشتر در اروپا بود دیگه، تحصیلات ابتدایی خیلی کمی در مصر بوده، در اروپا بود، شاید تحت تاثیر افکار اروپایی ها یا جوانی، بالاخره این در جوانی هاش یک نوع چموشی هایی هم کرده در نوشته های خودش، من ندیدم ولی نقل میکنن که گفت. بعد این به وزارت فرهنگ مصر هم رسید با همون کوریش، وزیر مدتی این وزیر فرهنگ مصر بوده. سلام علیکم. آخر عمر دوران پختگی و دوران کمال این آدم، این تا آخر عمر هم دامن کار میکرد. خانمش هم مثل این که یک زن فرانسوی بود که باش همکاری میکرد و براش میخوند و همکارش بود. کتاب های آخرش عرض کنم که کتاب های دوران پختگیشه و در اواخرش هم خیلی گرایش اسلامی عمیق و شدیدی پیدا کرده بود و خیلی خیلی خوب شده بود. یکی از اون آخرین کتاب هاش که الان میدونم آخرین کتابش هست یا یکی از آخرین کتاب هاش همین کتاب مرآت الاسلام هست، به نام مرآت الاسلام. این اوائلی که شرکت انتشار تأسیس می شد و جلساتی که مرحوم آقای آیتی هم بود و شرکت می کردیم راجع به این که چه کتاب های خوب تألیف بشه ترجمه بشه، از جمله پیشنهاد شد این کتاب مرآت الاسلام ترجمه بشه و مرحوم آقای آیتی قبول کردن که ترجمه کنم و ترجمه کردم به نام آیینه اسلام. یه فصلی اونجا داره تحت عنوان قرآن، اون فصل قرآنش رو مخصوصا بخونی. همین مطلبی که الان من عرض می کنم این مطلب رو در اونجا نسبتا خوب بیان کرده و سراغ سوره های مختلف قرآن رفته و محتواهای این سوره ها را در نظر گرفته و آهنگ آیات را هم در نظر گرفته و بعد میگه ببینید ما که چگونه عرض کنم تناسبی هست میان آهنگ های مختلف این آیات و میان محتواهایی که هست. مثلا ببینید همین که در سوره چیز خوندیم، در سوره وطور خوندیم، این با یک شدت خیلی فوق العاده است. اصلا از اول وطور و کتاب مستور فی رق منشور و البيت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور که ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بله، سوره اقتربت الساعت و انشق القمر هم عرض می کنم همین جور است، ولی در یک چیزی عرض کنم که در یک مضمون خاصی، یعنی با یک روح خاصی. همه این سوره یک روح دارد، داره روحش عرض می کنم. حتی در این سوره چند داستان آمده، ولی این داستان ها اونجوری که در، یعنی به شکلی که صورتی که این داستان ها در این سوره دارن با صورتی که همین داستان ها در سوره های دیگر قرآن دارن فرق میکنه. یعنی در اونجاها به جزئیات هم تا حدی پرداخته شده و در اینجا یک تیکه های مختصر آورده شده تا حدی که به اون روح کمک بکنه. حالا روح این سوره اساسا چیست؟ روح این سوره یه مطلبی است که کلی اون در قرآن به این صورت بیان شده که لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بشر در مقابل نعمتهای الهی، انعامهای الهی، اگر حالت سپاسگزاری داشته باشد و حق شناسی و قدردانی، سنت الهی بر این است که افزایش بدهد اون نعمتها و اون انعامها را. و اگر انسان در مقابل نعمتهای الهی به جای اون که عکس العمل سپاس گزارا نداشته باشد و قدر شناس و حق شناس این نعمت باشد، که قدر شناسی یک نعمت یعنی نه صرف اینه که بگه خدا الهی شکر، گفتن در الهی شکر نیست، از اون نعمت اون استفاده و بهره ای که باید ببرد ببرد. شکر معناش اینه، تقدیر است، میگن استعمال نعمت است در اون چی که برای اون نعمت آفریده شده، نتیجه اش افزایش اون نعمت است. و برعکس کفران و ناسپاسی و قدر ناشناسی و حق ناشناسی موجب زوال اون نعمت، نه تنها زوال بلکه موجب پیدایش یک نعمت هم هست به جای او. نه فقط نعمت را، اون شعر میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت یا کفر نعمت کفر نعمت از کفت بیرون کند. ولی قرآن بالاتر از این میگه، نمیگه فقط کفر نعمت از کفت بیرون کند، میگه کفر نعمت نعمت را از کفت بیرون کند و به جای اون یک نعمت بیاورد. این یک اصل کلی است که در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، عرض کنم دنیوی اخروی، این اصل کلی جاری است. اون وقت نعمتها متفاوت است. قهرن تا وقتی که نعمتها متفاوت باشد شکرها متفاوت می شود، کفر نعمتها متفاوت می شود و عکس العملهای الهی، یعنی افزون کردن در یک جا و زایل کردن نعمت و بالاتر نعمت به جای اون آوردن هم، تا نعمت چگونه نعمتی باشه. یه وقت فرض کنید شما خدا به انسان نعمت خب سلامتی بدن داده، نعمت وسعت رزق داده، همه اینها نعمت هست و همه اینها اقتضای شکر و سپاس دارن. ولی خب یه وقت هست نعمت الهی، یک نعمتی است فوق العاده با ارزش، یعنی نعمتی است که حیات معنوی جاودانی انسان بستگی داره به او. اگر کفر نعمتی، کفری در این زمینه ها رخ بدهد، اون وقت عقوبتی که در این زمینه ها انسان دچار می شود 100 درجه شدیدتر است. یه تعبیر میکنم، تعبیر درستی است، میگیم خداوند غیور است. این کلمه ای که میگن خدا غیور است، پیغمبر اکرم درباره سعد ابن عباده خزرجی فرمود که ان سعدا لغیور، سعد آدم غیور است و انا اغیر من، و من از او غیور ترم، والله اغیر منی. ببینید سعد که غیور بود، غیرت او غیرت ناموسی بود به معنی ناموس انسانی، یعنی نسبت به چیز، نسبت به همسر خودش، اینها خیلی آدم سر جریان داستانی بود که اگر کسی عرض کنم بیاد شهادت بدهد به این که زنش زنا کرده است، تنها شهادت اون کافی نیست و شاهد دیگری باید باشه. گفت یا رسول الله، ما اگر ما دیدیم زنمون زنا میکند اون وقت بریم شاهد برداریم بیاریم، من که تاب تحمل چنین چیزی رو ندارم. فرمود حکم الهی این است. در این حال فرمود که این آدم غیوریست، آدم غیوریست. بعد فرمود من از او غیورترم. غیرت پیغمبر در مقابل نوامیسیست که خود پیغمبر دارد. نوامیس پیغمبر همون احکام الهی است. خدا که از پیغمبر غیورتر است در مقابل نوامیس عام عالم است، نوامیس خلقت به طور کلی که شامل شریعت هم می شود و شامل خلقت هم می شود، یعنی قوانین خلقت و اصول خلقت که خدای متعال قرار داده باید محترم باشه. اگر انسان بر ضد نوامیسی که خدا قرار داده عمل بکند، هتک ناموس الهی کرده. وقتی آدم هتک ناموس الهی بکنه، مثل این که هر غیوری وقتی که ناموسش هتک می شود عکس العمل شدید نشون می دهد، خدا هم عکس العمل شدید نشون می دهد. خب حالا این مقدمه رو دانستیم. اگر برای کسی وسائل هدایت و و در واقع وسائل حیات جاودانی فراهم بشود و او این نعمت را حق ناشناسی بکند و ناسپاسی بکند. خودخواهی و خودپرستی و عرض می کنم که جاه و مقام و امثال اینها مانع بشود که حقیقت که این چنین به او رو آورده، دستش دراز کرده و داره این را برای همیشه نجات می دهد و حیات ابدی می خواد بهش بدهد، وقت دست حقیقت که به طرف او دراز شده، ای به جای این که دست حقیقت رو به اصطلاح بفشارد، شمشیرش رو بالا میبره، این دست قطع میکنه، تو چرا آمدی به سوی من؟ اون وقت این قطعا از طرف خدای متعال، یعنی این چنین حد که ناموس الهی، پس عقوبتی دارد و عذابی دارد بسیار شدید. گفتیم ما که پیغمبران کارخانه معجزه سازی نیاوردن که هر کسی بیاد اختراع بکنه. آقا مثل عرض کنم که معرکه گیرهایی که یه بیاد این بگه پیشنهاد کنه اینقدر میدم مثلا که فلان نمایش بده اونقدر بده، صحبت نمایش نیست، صحبت این است پیغمبران معجزه هاشون آیت های خدا، دلیل های خداست، یعنی دست حقیقت که دراز شده میخواد او رو بگیرد برای این که او ایمان بیاورد و سر به جاده حقیقت بگذاره. حالا اگر کسی معجزه یک پیغمبر رو ببیند و معذالک جهود بورزد و مبارزه بکند، اینجاست که عذاب الهی نازل میشود. عذابهای الهی هر وقت که آمده است، چه دنیویش، حالا هم عذابهای دنیوی را الان ما بحث میکنیم، عذاب آخری که سر جای خودش هست، عذابهای دنیوی که خداوند به امتها نازل کرده است، این عذابها همه همون ولئن کفرتم ان عذابی لشدید است، کفران ورزیدید، نعمت خدا به سوی شما آمد، دست هدایت به سوی شما دراز شد و به جای این که از او استفاده بکنید، اون دست را با شمشیر خودتون زدید. چون آیه از سوره اقتربت، از اقتربت ساعت و انشق القمر شروع شد، بعد فرمود و ایر و آیتن یعرضو و یقولو سحر مستمر، هر آیتی و نشانه‌ای و دلیلی که هر آدم بی‌غرضی عاشق این است که یه آیتی از خدا ببیند که به دنبال اون آیت برود، اینها در مقام توجیه و تفسیر و تأویل برمیان به جوری که به اصطلاح عذری برای خودشون و برای دیگران بتراشند. قرآن این مطلب رو که فرمود، بعد فرمود ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، خبرهایی که در اون خبرها برای اینها کافی است که ازدجاری باشد، یعنی موعظه‌ای باشد، امتناعی باشد از این حرفها، به قدر کافی رسیده، این کارها خیلی خطر داره، معجزه‌ای رخ بدهد، دست هدایت بیاد و آدم تشخیص بده حقیقت را، با چشماشو ببندد، نعمتی به این اهمیت و عظمت برای انسان پیش بیاد و در این حال انسان خودش رو به اون راه بزند، این پشت سرش عذاب دارد، عقوبت دارد. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، بعد که مسئله قیامت رو مطرح کرد، حالا به عنوان نمونه چند قصه و داستان را، ولی بدون اینکه بخواهد جزئیات اون داستان رو ذکر کرده باشه، هر کدامش را در چند آیه کوتاه تحت همین عنوان که این سنت قبل از شما هم اجرا شده است، یعنی مانند شما هم مردمی بودن، پیغمبرانی آمده هم و اون پیغمبران این مردم را هدایت کرده هم و اونها به جای یعنی دعوت کرده هم، آیت داشتن، معجزه داشتن و اونها به جای این که بپذیرن با اونها مبارزه کردن، نعمت الهی را به این شکل کفران کردن و به حکم این ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب الهی هم به اونها رسیده است. چون سوره در مکه نازل شده، این به کفار قریش است که عذاب الهی به شما هم قطعا خواهد رسید. و جنگ بدر اساسا در قرآن این خبر میدهد در اینجا و در خود آیات جنگ بدر هم هست. جنگ بدر که اساسا یک امری بود غیر قابل پیش بینی برای کفار، این سران قریش در یه تعبیر که پیغمبر اکرم در یه جای دیگر اگرچه این تعبیر فرموده ولی در اینجا هم صادق است، فرمود مکه پاره های جگر خودش بیرون فرستاده، یعنی اون عزیزه های مکه بیرون آمدند. قریش، این رؤسای قریش واقعا هم یه طبقه ای بودن که اونها وضعشون با سایر اعراب جاهلیت فرق میکرد، خیلی وضع اشرافی اونها داشتن. مکه تقسیم میشد به دو طبقه، به اصطلاح بردگان و زیر دستان و طبقه ای که ملاء قریش بودن که اینها در اعالی مکه بودن، به اونها در قسمت ادانی مکه جاهاشون هم با هم دیگر فرق میکرد. در جنگ بدر این عزیزه های مکه، پاره های جگر مکه به اصطلاح بیرون آمده بودند با یک تجهیزاتی که باورشون نمی آمد که چنین سرنوشتی پیدا کنند، برای اینکه مسلمین در مدینه فوق العاده ضعیف بودند، فوق العاده ضعیف بودند، عدهشون کم بود، عدهشون کم بود، تجهیزات جنگی نداشتن، وضع اقتصادیشون خیلی بد بود، که همه مورخین نوشتن که این 313 نفری که در جنگ بدر شرکت کردن همشون از بقدر کافی زره نداشتن، حتی خیلی زرهشون کم بود، یعنی اگر جمعیت یک جا با هم دیگر روبرو می شدن اینا مجبور بودن که بی زره مثلا به جنگ برن. شاید شمشیر، 313 شمشیر در اونجا وجود نداشت، ولی اونها که آمده بودن با 1000 نفر چنون مسلح، چنون مجهز که غیر قابل توصیف. و گویی اینا آمده بودن برای این که همون سران قریش که در این 13 سال با پیغمبر اکرم اینا این چنین مبارزه کردن، همین کسان که دیدران به تبع اینها می آمدن دیگه، اصل اینها بودن، گویی اینا آمده بودن برای این که اینجا به خاک هلاکت بیفتن و برگردن و برن. 70 نفر اینها از این سران قریش در بدر کشته شدن به دست مسلمین و باقی دیگر فرار کردن و رفتن. قرآن این را از نظر عوامل معنوی حتی قبل از جنگ بدر هم مرتب خبر میدهد به این که چنین سرنوشتی خواهد بود در همین دنیا، و بعد هم مکرر تکرار میکنن مردمی که با پیغمبرشون اون چنون عمل بکنن و رفتار بکنن چنین سرنوشتی خواهند داشت. حالا این قصه ها را که قرآن ذکر میکنه همجا عرض کردم، خیلی هم که مرور میکنه بر اینها، چون فقط میخواد اجمالا بگه که پیغمبری آمد تکذیبی کردن و بعد از تکذیب اونها چنین سرنوشتی پیدا کرد. ولی همینجور با آیات کوتاه با لحن خیلی به اسلام چین سریع و تند و خشونت بار. کذبت قبلهم قوم نوح، پیش از اینها قوم نوح اونها هم مانند اینها تکذیب کردن. نمیگه چی را تکذیب کردن، چون بعد را تکذب و عبدنا و فسرین رو اینجا بحث کردن که چرا دوبار تکذیب رو ذکر کرده. گفتن برای اول که میگه کذبت قبلهم قوم نوح، قبل قوم نوح پیش از اینها بودن، اونها هم تکذیب کردن، فکذبوا عبدنا پس تکذیب کردن بنده ما را. میخواد بگه اینها کنده های تکذیب پیشا پیشی داشتن، مثل تصدیق های پیشا پیش، مثل امضاهای پیشا پیش که آدم گاهی وقتی چیز رو سفید امضا میکنه، هنوز اون ننوشته امضا میکنه، یا هر که هنوز کسی نگفته قبل از اینکه بگه، چون میخواد به هر حال تصمیم گرفته تصدیق بکنه، هنوز دهن و بیرون نیامده، هنوز معلوم نشده که چی میخواد بگه، میگه بله بله صحیح هست همین جور که شما میفرمایید. عکس قضیه، هنوز اون نگفته ای تکذیب میکنه، این نشون میده این تکذیب بر اساس منطق نیست، چون تکذیب بر اساس منطق اینه که حرف طرف شنیده بشه و روش حساب بشه بعد ببینم منطقی نیست و مخت تکذیب بکنم، ولی تکذیب های مصلحتی و در واقع منفعتی اینه که از اول تصمیم داره که او را قبول نکنه. بگیم کذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح هم قبل از اینها تکذیب کردن چی را؟ همه چیز را، اونا دستی نمیخواستن قبول بکنن. فکذبو عبدنا، پس چون چنین روحیه تکذیبی داشتن، روحیهشون روحیه تکذیب بود، پس بنده ما را تکذیب کردن. اینجا که میگه بنده ما را، میخواد به خودش خداوند ما را تکذیب کردن، بنده ما را تکذیب کردن یعنی ما را، مثل این که حالا جسیم تشبیهشان خیلی تشبیه درستی نیست، یه وقت شما یک کسی را میفرستید به عنوان نماینده خودتون، بعد به اون نمایندتون توهین میکنن، یه وقت میگید مثلا به آقای الف توهین کردم، خب این خودشون وقت در نظر گرفتید، یعنی آقا به نماینده ما توهین کردن، یعنی به ما توهین کردن، این بله، یعنی گذشته از این که به شخص او توهین کردن، به ما هم توهین کردن. بله، فکذبوا عبدنا، بنده ما را تکذیب کردن. چی گفتن؟ حالا ببینید چه توجیهاتی ساختن براش. و قالوا مجنون و زجر، دیوانه است بیچاره، جن زده است، مجنون از ماده جن ندیه، چون اغلب دیوانه ها را بسید که در فارسی هم که الان ما میگیم دیوانه یعنی دیو زده در واقع، و در قدیم جو معتقد بودن که دیوانه ها را دیو به اصطلاح میزند و جن اونها را اصابت میکند، یا اصابه اون جن. قالوا مجنون دیوانه است بیچاره، جن زده است، و زجر، دچار زجر الجن، زجر منع را میگن، یعنی وقتی که و ازدجار یعنی منع را پذیرفتن، خلاصه جن ها آمدن این را زجر کردن، اینم پذیرفته حالت را، اون حالت را از جن پذیرفته. این حرفایی که میزنه این حرفایی است که جن ها بهش الهام میکنن. دیگه قرآن به تفصیل بحث نمی کنن، چون اینجا جای تفصیل نیست، اجمال در اینجا. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، خدا پر اونجا گفت عبدنا، بنده ما، در مقابل میگه ربه، ببینید نقطه مقابل عبدنا ربه، اونجا میتونید بگه فکذبوا نوحا، نه گفت فکذبوا عبدنا، بنده ما. اینجا میتوانست بگید فدعا الله مثلا، نه، اونها بنده ما را تکذیب کردند، بنده ما هم پروردگار خودش بخون، اون که در تحت حمایتش بود، او هم پروردگار خود رو خون. مقارنه است میان عبدنا و ربه، فدا ربه، پروردگار خود رو خون که چی؟ انی مغلوب فانتصر، پروردگارا من دیگه الان مغلوبم، یعنی اینها از هر جهت بر من غلبه کردن، مقصودش غلبه ظاهری بود دیگه، یعنی دیگه من دیگه الان چاره‌ای ندارم، بیچاره هستم در چنگال اینها. فانتصر، خودت انتقام بگیر، یعنی عذاب خود رو نازل کن. همینجوری که مفسرین گفتن این فدا ربه انی مغلوب فانتصر که در سه چهار کلمه در اینجا گفته شده، همون هاست که در سوره انا ارسلنا نوحا هم در ضمن چند آیه بیان شده است، ولی اینجا چون باید به طور اجمال مطلب رو بیان بکند به طور مختصر ذکر میکنه. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، نفرین کرد به قوم خودش. این را من شنیدم، حالا یادم هم نیست که من در جای خودم دیده باشم یا نه، از مرحوم ادبی ما من شنیدم و بعیدم نیست البته از کرامات شهید اول باشد. شهید اول را میگن وقتی که میخواستن اعدام بکنن، چون متهمش کردن دیگه، این مرد را متهم کردن و فتوا دادن به قتلشو و یه قاضی بود به نام ابن جماعه عرض کنن که چیزش کرد و فتوایی به قتل شد و به شکل خیلی فجیعی هم این مرد بزرگ رو میگن. اون دم آخر در یک چیز نوشت، یک کاغذی را جیبش در آورد و نوشت که رب اینی مغلوب فانتصر، همین جمله رو نوشت. البته ایشان نقل میکرده، من یادم نیست، که میگن وقتی اون را کاغذ را بعد دیدن در زیرش نوشته یافتن ان کنت عبدی فصبر، این را میگن که چیزی هست. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، درهای بالا را باز کردیم به آبی ریزان. مقصود طوفان نوح است. گفتیم کلمه سما در قرآن همیشه اون جهت علو است، گاهی به خود باران گفته می شود، گاهی به ابر گفته می شود، گاهی به بالاتر از ابر گفته می شود، گاهی به امور معنوی گفته می شود. یعنی ما فرمان دادیم بارانهای پی در پی نازل شد. یه وقتی بود که این داستانهای طوفان، طوفان نوح را در این کتاب ها، حتی کتاب های مدرسه، به عنوان افسانه ها ذکر می کردن، افسانه طوفان نوح. ولی حالا کم کم این مطلب مسلم شده که یک دوره های طوفانی زیادی بوده. در یکی از همین کتاب هایی که این آقای رفیع خودمون، آقای احمد آرام در فیزیک نوشته بود، بعد این مطلب را در همون کتاب مدرسه تحریر کرده بود که اینجوری بوده. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، درهای بالا را گشودیم، مقصود اینه که فرمان دادیم به ابر که ببار، ولی نه باریدن یه باریدن عادی بود، و آبی که همینجور سرازیر شده بود، یعنی مثل تعبیر ما میگیم شرشر دیگه داشت آب از آسمون داشت میریز. و فجرن الارض عیونن فلتق الماء على امر قد قدر، و زمین را منفجر کردیم، منفجر یعنی شکافتیم، فجر یعنی شکافتنه، نه منفجر بی معنی که امروز میگن که یعنی چه متلاشی میشود، نه، انفجار یعنی باز شدن و شکافتن، یعنی دهنها از زمین شکافتیم و چشمه ها از زمین باز کردیم. و فجرنا الارض، در حالی که اینها چشمه ها بودن، میگن چشمه را از اون جهت چشمه میگن که یه وجه مناسب، وجه شبهی با چشم داره، اونجا تا آب از زمین میاد بیرون که میچرخه دور خودش، اغلب از چشمه ها اینجوریست که انه یه گردابی هم درست میکنه، میگردد که شباهت پیدا میکنه به مردمه که چشم حیوان که میچرخد، از این جهت بهش میگن این. ففجرنا الارض، در حالی که زمین تبدیل شده بود به چشمه ها، فلتق الماء، آب با آب ملاقات کرد، آب بالا و آبی که از زمین میامد، آب آسمان و آب زمین. فلتق الماء على امر قد قدر، در یک کاری که قبلا تقدیر شده بود و اندازش معین شده بود. این گویی که جواب امثال این سید احمد خان هندی است. اینها معجزات را اغلب به جریانهای عادی طبیعی که همینجوری مثلا به یه سلسله علل طبیعی وابستگی دارد، بدون اینکه حساب شده باشد از بالا برای یک منظوری، اینجور توجیه میکنن. ولی قرآن میگه نه، خیال نکنید که یک طوفانی بود که به یه علل مادی و طبیعی، بدون اون که یک غایت و غرضی در کار باشد، نه، این یک امری بود که مسلم روش حساب شده بود. فلتق الماء على امر قد قدر. و حملناه على ذات الواح و دسر. خود نوح را اینجا دیگه صحبت اصحاب سفینه و اهلش اینها دیگه نیستون، بناست به اجمال قضیه گفته بشود. او را بر کشتی سوار کردیم، بر آن موجودی که دارای لوح‌ها یعنی تخته‌های به یک دیگر ترکیب شده و دارای میخ‌ها بود و مقصود این است یعنی بر کشتی، و خود او را بر کشتی سوار کردیم. حالا در جاهای دیگر دستور دادیم به چیز به نو کشتی را بساز و کل ما مر علیه ملأ من قومه، اینا دیگه در اینجا به اجمال برگزار شده. تجری به اعیننا، به این کشتی زیر نظر خود ما به در جریان بود، ما بودیم حافظش و مراقبش. چرا ما او را نجات دادیم و قوم را هلاک کردیم؟ جزاء لمن کان کفر، این خودش نوعی پاداش بود برای اون بنده ما که مکفور شده بود، یعنی حق ناشناسی شده بود، کفران نعمت شده بود. این جزاء لمن کان کفر و همین جوری که کردن بیشتر به خود اون عذاب برمیگردد. در یه آیه دیگر قرآن هم هست، انا کذلک نجزی المحسنین، در مورد چی؟ اینها را ما عذاب کردیم، کیفر دادیم. برای چی؟ به خاطر کفرانی بود که از نسبت به بنده ما که دست هدایت به سوی اونها دراز کرده بود انجام دادن. ولقد ترکناها آیتن فهل من مدکر. بعد ما همون کشتی را گذاشتیم، با ترک رهاش کردیم، یعنی باقی گذاشتیم به عنوان یک آیت در عالم. آیا هست کسی که پند بگیرد؟ چیز عجیبی است، در مورد دو چیز است در قرآن این تعبیر آمده است، یعنی از این همه عذابهایی که و حوادثی که در امم گذشته بوده، در مورد دو چیز قرآن مطلبی رو گفته است که با عصر نزول قرآن تقریبا می شود گفت سازگار نبوده، به این معنا که امر مجهولی بوده. یکی راجع به کشتی نوح هست، قرآن می گوید ما این را باقی گذاشته ایم، ولقد ترکناها آیتا، یعنی از بین نرفته، معدوم نشده. و عجیب این است که در این سالهای آخر چند بار تا حالا این قضیه مورد چیز واقع شده، مورد تأیید واقع شده، که در همون کوهی که قرآن نام اون را جودی می نامد، که فستبت علی جودی که می گن کوههای آرارات هست، آثار و علائم یک کشتی بالای کوه. آخه کشتی بالای کوه که دیگر تناسب نداره، کشتی تو غرب دریا باید پیدا شده، نه بالای کوه. این در اونجا پیدا شده که این جز با همینی که در کتب مذهبی آمده است، یعنی داستان نوح و کشتی و که آب اونقدر باشد که اون کوه کوتاه را، که کوه خیلی پایینی است، که روی اون کوه کوتاه را حتی بگیرد، به طوری که کشتی روی کوه فرود بیاد. و حتی نوشتم در روزنامه های حرفا که این همون شاید همون کشتی نوحی است که میگویند. این را آقای طباطبایی تو یکی از جلدهای تفسیر المیزان هم اتفاقا ایشان میگفت که من هم وقتی داشتم این تفسیر سوره همین آیات مربوط به حضرت در سوره هود، آیات مربوط به نوح رو داشتم می‌نوشتم و به همین جا برخورد کرده بودم که روزنامه ها این جریان رو نوشتن، همونجا هم برخورد کرده. آره. یکی اونجا نه خودش، نه تخته ها هستن، بله خود تخته هایی که نشون میده وضع ساختمانش، که این تخته ها رو جز برای کشتی نمیشه به جور دیگری بسازن. توجه کردید؟ یعنی نوعی تخته ها به یک دیگر، به تعبیر قرآن الواح دیگه، یعنی این چوبه ها به جور با یک دیگر تنظیم شده که جز برای کشتی اینجور تنظیم نمی کنن. این هم بعد نوشتن همین اواخر نوشتن، چون من حضور زیاد زیاد همینقدر اجمالا میدونم نوشتن دیگه، حالا خیلی بیشتر میادم. یکی در این قضیه است، یکی در موضوع فرعون است. او داره الیوم ننجی که به بدنه لتکون لمن خلفک آیه، ما بدنت را نجات میدیم برای این که آیتی باشه برای آیندگان که بعد بله بعد همون چیز را بعد پیداش کرد و نه غیر از اون مونیای هایی که خودشون قبلا مونیایی کرده بودن. به چیزی حالا یادم رفت که اینم به چه شکلی نوشته بودن که غرض اینم که این را هم مسئله اون فرعون هلاک شده موسی هم بدنش باقی هست. بعد میگوید فکیفه کان عذابی و نذور. عرض کردم روح این آیه این است که انذاری و عذابی. انذاری یا میپذیرید، اگر نپذیرید پشت سرش عذاب هست. این جمله هم هی تکرار میشده. دو جمله است که در این سوره چند بار تکرار شده. یکی همین فکیفه کان عذابی و نذور، چگونه بود عذاب من و انذارهای من. یعنی این عذاب و انذار با یک دیگر همینجور که عرض کردم روح این سوره اینه. یکی این آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. توی این سوره یک آیه است که هی در این وسطها که این لحن سوره خشونت بار هست یه مرتبه یه جمله به صورت موعظه به اصطلاح گفته می شود، یعنی به صورت موعظه و نرم، یعنی آهنگ نرم می شود باز دو مرتبه خشن می شود. اینم که آهنگ نرم میشه یک آیه است که چهار بار تکرار شده است. مثل این که حتی از ماشینی هست که راه رو گرفته یکی دیست فکیفه کان عذابی و نذور، رابطه عذاب و انذار را چگونه دیدی؟ این کیفه کان عذابی و نذور همینه، رابطه عذاب و انذار را چگونه دیدید؟ آیا چنین نیست، چنین اصلی نیست که اگر انذار الهی بیاد، تبشیر الهی بیاد، دعوت الهی اگر بیاد، اتمام حجت الهی اگر بیاد و بعد نادیده گرفته بشود، کفران بشود، عذاب هست؟ چگونه دیدید این هست؟ خب تا اینجا که مربوط به گذشته است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را سهل و ساده اش کردیم برای تذکر، برای تنبه، آیا هست متنبهی؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. راجع به این مضمون این آیه، معنای این که ما قرآن را ساده کردیم برای تذکر، برای ذکر و تذکر و تنبه، در دو کلمش مفسرین بحث کردن. یکی این که ما قرآن را ساده کرده ایم، میسرش کرده ایم، آسانش کرده ایم. مقصود از این که آسان کرده ایم چیست؟ بعضی میگن مقصود از این که آسان کرده ایم این است که یعنی قرآن خودش چون حقیقتی است ما فوق عالم مادی، ما به صورت لفظ و عبارت او را نازلش کرده ایم. البته این فی حد ذاته درسته و مانعی هم نبره که این آیه لااقل شامل این هم باشه. دیگر این که نه، مقصود این است که قرآن خیلی کتابهای آسمانی دیگر هم به صورت لفظ در آمده اند، ولی قرآن به یه لسان عربی مبین که حتی عربی هم معنی واضح روشن، یعنی به بیانی بسیار ساده و روشن، روشن به معنای فصیح و بلیغ و جذاب، ما قرآن را مخصوصا با عباراتی این چنین زیبا و لطیف بر مردم، برای مردم فرود آورده ایم برای این که مردم به این وسیله بهتر متذکر میشن. چون شک نداره به این که هر چیزی عرض می کنم که هر یک مطلب با بیان فصیح و بلیغ اگر گفته بشود اثرش خیلی بیشتر است تا به یک بیان الکمی گفته بشود. هر دوتا مقصود را می فهمانند ولی اون نفوذ می دهد در قلب، در صورتی که بیان غیر فصیح نمی تواند نفوذ بدهد. کما این که خود با آهنگ بیان کردن، با آهنگ متناسب، باز اثری فوق اثر دارد. و اگر یه مطلب با زبان فصیح باشد و با آهنگ متناسب با خودش هم قرائت بشود، اثرش مضاعف میشه. حالا اگر اون مطلب هم مطلبی باشه که خود مطلب هم با قلب انسان یک پیوند اتصالی داشته باشه، یعنی خود مطلب زبان فطرت انسان باشه، این دیگه عرض کنم که نورن علا نورن علا نور دیگه خواهد شد. قرآن چنینه، اصل قرآن بقای خودش را مدیون همین سه جهت است. مطلبش زبان فطرت بشر است با عباراتی در نهایت فصاحت و بلاغت بیان شده، دستور اکید هم صادر شده که قرآن را با قرائت و آهنگ لطیف بخوانید، که حتی در تعبیرات احادیث ما کلمه غنا دارد، تغنوا بالقرآن، یعنی با قرآن را ساده نخوانید، با آهنگ بخوانید. با آهنگ خوندن دستوری است که از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رسیده و عمل می کردن بر این اساس. خود ائمه اطهار قرآن را با لحن خوش و با آهنگ خوش می خوندن و هم درباره امام سجاد این روایت هست، هم درباره امام باقر این روایت هست که گاهی در خانه خودشون اینها با صدای بلند با آهنگی چنون لطیف می خوندن که مردم کوچکی می آمدن عبور بکنن وای می ستدن اونجا. و گاهی سقاها اون وقت که نورکشی نبوده، آبجاری هم بلکه نبوده، چاه بوده در مدینه و آبها رو سقاها می رفتن از چاه ها می کشیدن در خانه ها و تقسیم می کردن توی خانه ها و در خانه های مردم می بودن. و گاهی سقاها با آب سنگینی، با اون مشک سنگینی که به دوششون بود و می آمدن، اینقدر این آهنگ جذب می کرد اونها را که همون گروه می ستن که این بشنون، توجه استماع بکنن نبنده. اگر معنی لقد یسرنا القرآن للذکر این باشد و بعید بیشترم شاید یا لااقل شامل این همه هست و بیشترم احتمال میده که مقصود این باشه که ما قرآن را با عباراتی فصیح و ساده و روشن للذکر، برای این که شما بعضی مجال بیان نمیگن حفظ کنید، ضبط کنید. و قرآن از کتابهایی است که از هر کتاب دیگر آمادگیش برای حفظ شدن بیشتره. عجیب آخر، شعر میشه حفظ کرد شما اگر، و قرآن شعر هم نیست که نثر بگیری بینید زمش نثره. یک کتاب نثر در دنیا اگر کسی توانست پیدا بکند که بشه چهار صفحه حفظ کرد. و قرآن در اثر اون سلاست فوق العاده‌ای که در عبارات کلمات هست، وقتی که کلمات خیلی سلیس باشه شما در خود شعرها میتونید امتحان بکنید. شعر سعدی رو خیلی خوب میشود حفظ کرد، برای این که این کلمات سلیسه، یعنی هر کلمه ای به جای خودش نسبتا قرار گرفت. یه بهم که آدم حفظ میکنه دیگه فراموش نمیکنه، دیگه فراموش میکنه، چون واقعا سلاست داره، به معنی واقعی سلاست داره. ولی آدم اگر بخواد که یه قصیده خاقانی رو بخواد حفظ بکنه جونش در بیاد، توجه کردی؟ یعنی اون سبایی که اونها خیلی فصیح و بلیغ هستن ولی سلاست سعدی رو نداره. شعر با اینکه هر شعری به دلیل شعر بودن و آهنگین بودن قابل حفظ هست، با شعرها با هم دیگر تفاوت داره. در میان نثرها تنها کتاب نثری در عالم که قابل حفظ کردن هست، یعنی اصلا ذهن میپذیره او رو برای حفظ کردن، قرآن. شما یک کتاب نثر دیگری در عالم میتونه پیدا کنید که آدم بتونه حفظش بکنه، عبارتها رو بتونه حفظ بکنه. توجه کردید؟ اینجا ولهذا حفظ کردن قرآن مثل تلاوت کردن قرآن، این یک امر مطلوبی است، امر بسیار مطلوبی است. و مخصوصا بعد از اون که انسان حفظ کرد نباید بگذرد فراموش بشه. او شاید گناه هم داشته باشه تا آدم قرآن را حفظ بکنه، بعد که حفظ کرد دیگه اینقدر نخواند تا فراموش بشه. حالا افرادی که حافظشون ضعیف هست، لااقل اگه یک سوره، دو سوره، پنج سوره حفظ میکنن، دیگه کوشش کنن دیگه همون سوره ها را نگذارن که فراموش بشود، چون این که بعضی هستن حرام میدنن و گناه میدنن که انسان قرآن را حفظ بکنه و بعد بگذارد فراموش بشه. بلغد یسرن القرآن للذکر. بنابر بعضی از تفسیرها، یعنی ما قرآن را سهل و ساده، این سهل به معنی همیشه که امروز میگن سهل و ممتنع، یعنی اینقدر ساده است از نظر عبارت که آدم در نهایت نرمی او رو میبیند، ولی در این حال ممتنع هست. مثلش هم نمیشه ایجاد کرد. همین تعبیر دراجع به سعدی میگن کاملترش در قرآن است. ما این را با عبارتی نهایت سهل و ساده بیان کردیم و شیرین و فصیح و بلیغ، برای که مردم به ذهن بسپارند، بتوانند به ذکر، بتوانند مردم به ذهن بسپارند. معنی دیگر ذکر در اینجا نه این است که به ذهن بسپارند، برای این که متذکر و متنبه بشوند. ما قرآن را این چنین سهل و ساده و فصیح و بلیغ قرار دادیم برای این که بهتر خدا را بیاد مردم بیاورد و بهتر مردم را متنبه بکند. این عرض می کردم که قرآن بقای خودش را مدیون سه جهت است. یکی این که مطالب زبان فطرت انسان است. دوم این که با عباراتی فصیح و بلیغ بیان شده. سوم این که با نحوی آهنگ به اش داده شده که قابل تلاوت است، تلاوت آهنگین، تلاوت آهنگین. در مشهد اوایلی که ما طلبه بودیم، عرض کنم آقای قهرمانی حتما که بهتر از من تایید کنه، یه مرحوم سید محمدی بود عرب. سید محمد عربی ها شما است که قرآن میخوند یا نه؟ در سید محمد عرفه شد، بله سید محمد عرفه معروف هم بود، دخل ما یه پیر معروف. عرض می کنم که این سید محمد عرب قاری برگه اول بود و شاید نظیرش در هیچ جام پیدا نمی شد. اولا که فنون تجوید را در حد اعلا می دانست و خیلی خوب می دانست، و بعد هم قرآن را با آهنگه های خیلی مختلف هم می خوند، با آهنگه های خیلی مختلف می خوند. اون بله، ولی در این حال بله اون یه جور میخونه، این خیلی بیشتر میخونه، با آنگاه خیلی بیشتر میخونه. این حافظیانی که الان در مشهد هست، یه حافظیان معروفی هست که اون شاگرد مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی بوده و دعا میده و اینها، این برادر اونه، برادر بزرگتر اونه. یه حافظی برادر کوچکتری داشت که این شاگرد همین مرحوم شیخ محمد بود و در قاری مسجد گوهرشاد هم بود و طلبه ها ما خوبه بچه بودیم در واقع برای تماشای دیگران میرفتیم. طلبه ها میرفتن که همون مسجد که یکی از قرطه ها اونجا زیر تفشگری و پلی تفشگری اونجا شدی کردن یاد میگرفتن. الان هم هستیم حافظیان، الان شاید تنها وارد مرحوم رسول محمد که بلد انواع قرآت های او را اون چیز بود. این چیز هم از کنم که این عبدالباسط هم که واقعا اصلا اعجاز میکنه که مخصوصا این جهت را خیلی خوب درک میکنه که سوره ها را، هر آیه را با چه آهنگی متناسب با خودش میتوانه بخوانه. حالا جه دردی مثلا اون یا ایتا هم نفس المطمئن میکنه آهنگش همونه، به دست شمس کبره که تو میخونه آهنگش همین خون داره میخونه. بله عجیب میگه. آره خیلی عجیبه. بله این طرح کتاب آسانی مثلا شاید اینه که اروپایی ها در موسیقی خب دیگه شک نداره که از ماها جلو هستن. خب بیان تورات ها مثلا بیان تو سرادی ها بیان بخونن، انجیل بیان تو سرادی ها بیان بخونن و هر کتاب دیگری. هیچ کتاب نثری قابل این دور خوندن نیست. این منحصر به خود قرآن. ملقد یسترن القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را به صورت سهل و ساده در آوردیم، آیا هست کسی که مدکر باشد، متعظ باشد و این پند را بپذیرد؟